آنگاه که ظرفیت عظیم مهدویت بر اساس خرافه‌ها، احساسات و اخبار ضعیف بیان شود، پایه‌های عقلانی آن سست جلوه می‌کند و چون کف‌های موجی کوتاه با زمان خواهد. موج کوتاه اعتقاد به نجات بخش بزرگ باوری فطری است که در پاسخ به یکی از نیازهای اساسی انسان در قالب تحول خواهی، حق طلبی، امید به آینده ای روشنتر بروز یافته و همیشه مورد هجمه کانونهای قدرت و ثروت بوده است. نگاه افراطی فرقه‌هایی همچون مسیحیان سکولاریست و کانالیزه کردن گزاره‌های دروغین در تاریخ و دین از طریق تحریف متون مقدس از برجسته‌ترین نمونه‌های حال حاضر این شیطنت آشکار است. پیشگویی از آینده در پوسته‌ای از دین به کمک رسانه‌های مدرن جذابیت این مباحث را نزد مخاطبان دوچندان می کنند. در این میان هالیوود اکنون جلودار فرهنگ سازی و تهاجم فرهنگی غرب در برابر اسلام بوده و با تولید انبوه فیلم های آخرالزمانی فرمی جدید از آینده سازی را پدید آورده است تا در سایه آن فضایی کاذب اما غالب برای تفکر لیبرالیستی خود بیافریند. تحریف واقعیات تاریخی، تعیین وقت برای رخدادهای بزرگ، تکیه بر خرافات، جادوگری و رموز خود ساخته، تطبیق جریانات و افراد با شخصیت‌های مورد اشاره در متون مقدس و سرانجام تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب از جمله مشخصه های این توضیحات. از سوی دیگر نبود شناخت عمیق دینی در میان بسیاری از مخاطبان که در معرض این فرم های جذاب تصویری قرار می گیرند زمینه ساز رشد فزاینده خرافات و اوجگیری تحریف و بدعت در باورهای دینی می شود. شک در مسلمات دینی و مهدویت نتیجه سیاه این هجوم است، هدفی که سالهاست دشمنان حقیقت برای رسیدن به آن سرمایه گذاری می کنند. دروغهای بزرگ غرب درباره عوامل وقوع حملات 11 سپتامبر و ایجاد موج رسانه‌ای برای توجیه حمله به عراق و افغانستان از نمونه‌های برجسته سنت جاری در دستگاه دروغ پردازی نظام سلطنت است. دروغ پردازان غربی موج‌های رسانه‌ای خود را با بکارگیری عوامل جذاب و در این حال پوچ به شکلی مؤثر در اذهان تهمشین می‌کنند و با مرور زمان این رسوب‌های انحرافی را تبدیل به جریان‌های خرافه‌گرا در مقابل منطق و عقلانیت تشیع اصیل شکل می‌دهد که نتیجه آن دوری هرچه بیشتر مخاطبان از دسترسی به فهم و درک مفاهیم والای اسلامی است. و اکنون مستند ظهور بسیار نزدیک است در دریای متلاطم اختلاط سره با ناسره و حقیقت با خرافات، موجی اگرچه کوتاه در جامعه به راه انداخته است، موجی معکوس در خلاف جهت حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی ایران.
یک سوال اساسی اینه که چه عواملی باعث میشه که یک همچین اتفاقاتی میفته؟ اولین عامل که توی خیلی از آسیب‌ها مطرح هست اینه که افراد نگاه جامع ندارن به روایت.
قائم قیام نمی کند مگر پس از وحشت شدید زلزله‌ها و
ما معتقدیم انسان وارد یک بازی نمیشه. اگر خواست وارد بازی بشه باید قواعد بازی رو رعایت کنه. اگر کسی از روایات میخواد سخن بگه بایستی قواعد روایت رو رعایت کنه، یعنی سند روایت رو ببینه، متن روایت رو ببینه، ببینه از چه کسانی نقل شده، اینا که از چه نقل شده چقدر اعتبار دارن.
یا باید معتقد باشیم بحثمون روایه، یعنی ما برای ادعاهامون برای آنچه که این فیلمو درست کردیم دلیل روایی داریم. یه موقع از فرموده این دوست عزیزمون میگه آقا حدیث چیه؟ واقعیت خارجی. خب بله اگه کسی اینو میخواد بگه آقا ما نوکرش هم هست، ولی شما چرا پس میگی میگی روایات اینو میگه؟
یه روایات از آنها به نام زمین سازان ظهور نام برده شده اند.
برای اینکه ما برای حدیث مصداق معین بکنیم از سه تا فیلتر باید رد بشیم. فیلتر اول فیلتر منبع و سند است. فیلتر دوم شفافیت دلالت است. فیلتر سوم این است که بدانیم به یقین برسیم که مصداق مصداق منحصر است.
توسل کردن به کتاب‌هایی که نزد علما شیعه کتاب‌های معتبری نیستند.
غیر از اینها خانواده حدیثی این روایت رو ببینید.
غفلت از کتاب‌های بسیار معتبر شیعه. شما تو این سیدی اصلا استنادی به کتاب کمال الدین شیخ صدوق نمی‌بینید. استنادی به کتاب غیبت شیخ طوسی نمی‌بینید. اینا فحول علمای ما.
ابن حماد معاصر احمد ابن حنبل و هم سلولی احمد ابن حنبل بود.
کورانی در کتاب فلان میگوید
آقا آقای کورانی که روایت ها رو نقل کرده فقط.
زهدی خود شاگرد ابن تیمیه و پیرو به همین جریان سلفیگری است. ببین میگه که لا یجوز لأحد ان یحتج به این کتاب.
صحابی نمیگن چی؟ اهل سنت میگن هر چی در این کتاب هست صحیح هست. ما اصلا چنین تفکر رو قبول نداریم و انحرافی میدونیم.
به صرف یک روایت نمیتونیم بگیم که نظر دین اینه.
میگه این کتاب از اعتبار ساقط. کتاب فتن ابن حماد لا یجوز لأحد ان یحتج به وقد صنف کتاب الفتن. ای آقای کتاب را تألیف کرده فأتا فیه بعجائب.
در فتن ابن حماد آمده است. آقا فتن ابن حماد مال اهل سنت نه مال ما.
نه شیعه به این کتاب توجهی داشته از اهل سنت.
میگن ضعف طالب و مطلوب. هم کتابی ضعیفه هم نویسندش آدم ضعیفیه. اصل کتابش هم چجوری به دست ما رسیده اونش باز خودش معرفت الاراست.
میگه سر سفره چهار نفر نشستن اهل سنت، یکیشون همین ذهبیه. ذهبی میگه این کتاب اعتبار نداره.
آقای بستوی میگه من یه حدیثایی توش پیدا کردم که ایشون اجل از این بوده که این حدیثا رو تو کتاباش بیاره. نظر یه اهل سنت در رابطه با کتاب فتن که کتاب خودشونه داره میگه از نظر ما متفردات ابن حماد دلیل و حجت نیست.
من یه نکته رو عرض میکنم از آیت الله جوادی آمونی. ایشون میفرمود اگر شما روایتی رو دیدید نمیتونید بگید سخن دین این است و میتونید بگید سخن این روایت این است.
قومی از مشرق قیام می کنند و زمین را برای حکومت مهدی آماده می سازند.
یکی از مواردی که افراد دچار اشتباه می شن نگاه جامعه نداشتن. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کن کسی که انتظار رو به این معنا میگیره که ما کاری به ظلم و ستم نداشته باشیم تا امام زمان بیاد، این نگاه جامعه نه.
یه اعتقاد دارن که ظهور نزدیک نیست چون جهان را هنوز ظلم و ستم فرا نگرفته است. آیا واقعا همینطوره؟
یه روایتی دیده که اسمی از ظلم و ستم توش آمده، ملعب ظلمن و جهرا، اما دیگه نگاه نکرده که چقدر ما آیه و روایت داریم که ما رو به امر معروف و نهی از منکر دعوت میکنه، چقدر روایتی داریم که ما رو به مبارزه با ظلم دعوت میکنه. عدم مراجعه به اصل متن. گروهی هستن که اینها به خاطر روح الله دلهاشون جمع شده، اینا همین که کلمه روح الله رو دیدن، ببینید که نگاه جامعه بکنن به باقی روایات. خب ما در قرآن هم داریم راتعی اسم من روح الله از رحمت خدا ناآوین نشید. آیا میشه کسی همچین ادعایی میکنه که این آیه منظورش حضرت امام رحمت الله علیه هست؟
خود قرآن میگه و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. راسخ در علم میخواد. هر کس اجازه نباید به خودش بده که در این زمینه شروع بکنه به تطبیق.
لا تقض ما لن سلکه بگیه. اگر علم نداری نگو.
من دارم به امام معصوم چیزی رو نسبت میدم. خب نسبت دادم رو به جواب بدیم، برای خروج به جوابی هست.
جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از حقوق مکی معظمه و شعبه آمار محرومان و مستدفان.
متاسفانه اشتباه دیدن، ناقص دیدن یا برداشت‌های اشتباه از سخن بزرگان.
من می‌بینم جهان داره مهیای ظهور میشه، این بیداری مسلمان‌ها رو داره میده که اینها این رو تفسیر میکنن به اینکه امام هم داره خبر از زمان ظهور میده.
یعنی حضرت امام هرگز کلمه بسیار رو نگفت.
من با اطمینان کامل میگویم تحقق کامل وعده الهی برای تمدن نوین اسلامی در راه است.
آقا دارن که این هنوز آغاز کار است و گردنهای دشواری در پیش است و مسلمان ها باید زحمت بکشند، صبر کنند، تلاش بکنند تا به اونجا برسند. واقعا این دو حرف یه چیز رو میرسونه. واقعا دوتش هم داره میگه که امروز فردا آقا میاد. اگه دوتش هم میگه باشه، من میخوام بگم فقط آقا من گفتم اینا این کلام رهبری رو که هنوز آغاز راه هست رو هست کردم، چون دیدن این هنوز آغاز کار است، بالاخره خب نمیگه امروز فردا میاد دیگه.
شما چرا در سی دی بین هلاله هی کلمه ظهور رو بردید؟ چی به شما اجازه بده این کار رو؟
چون ما همه دوست داریم ظهور نزدیکتر باشه، چون فرض کنیم نیمه شعبانی هست و پارچه‌ای مثلا زده شده در اون نوشته نصر من الله و فتح قریب، اینها هست، این نگاه سطحی که خب پس ظهور بسیار نزدیکه یا ظهور نزدیکه. الان ما دعا میکنیم خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، اما این آرزو به معنی که حتما به اصابه میرسه. عده یک توهمی کردن که این توهم ها بیشه های مختلفی داره. حالا این بعد چه نتایجی میده؟
با تأمل در روایات میتوان فهمید که فاصله آغاز انقلاب ایرانیان تا ظهور بیشتر از عمر یک انسان معمولی نخواهد بود.
پس شخصیت های ظهور الان باید موجود بشن.
اما قسمت مهمی از روایات در مورد شخصیت های مؤثر و کلیدی اصل ظهور مانند سید خراسانی، شعیب ابن صالح، یمانی، سفیانی و عبدالله عربستان می باشد. اگر ظهور بسیار نزدیک باشد، باید این شخصیت های ذکر شده در روایات اکنون حاضر و فعال باشند.
عامل بعدی شخصیت زدگی است.
احتمالاً با توافق پنهانی بیت المقدس به صورت ظاهری توسط عبدالله فتح می شود. در این صورت عبدالله با کسب اعتماد عمومی و به عنوان فاتح خود مأموریت اصلی خود را آغاز می کند.
عبدالله پادشاه اردن میگن سفیانی اگر فردا اومدیم و اتفاقی افتاد بشید و ترورش کردن، چه میدونم از دنیا رفت. هر دلیلی این خب وقت چه مردم چقدر وقت خواهند کرد؟ نمیگن که خدا نکرده این نشون میده که اصل روایاتش هم درست نبوده. نعوذ بالله نعوذ بالله. خود امام صادقش هم اشتباه فرموده.
یعنی چون حضرت امام شخصیت بی‌نظیری بودند